أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. در باب لیالی قدر عرض کردم که شب 19 لیلة التقدیر است و شب 21 لیلة القضا است و شب 23 لیلة الابرام، به تعبیری که در روایات ما هست. هر سه شب اینها شبهای قدر هستند، به معنا که تمام امور موجودات در سال آینده در اینها ترسیم می شود و بررسی می شود و تقدیر می شود و ثبت و ضبط می شود و به امضا مثل تعبیری می رسد که ابرام است. شب 19 عرض کردم که لیلت و تقدیر است، شبیست که بررسی میکنن امور و مقدرات سال آینده را نسبت به جمیع موجودات. و شب 21 لیلت القضا است، شبیست که ثبت و ضبط میشود این اموری را که برای سال آینده است. لذا اهمیت شب 21 بیش از شب 19 ماه مبارک رمضان است. در باب لیالی قدر ما روایات بسیار داریم، از نظر اینکه در این شبها خداوند نظر خاصی و مرحمت خاصی نسبت به موجودات دارد، لذا تعبیراتی وارد شده است در روایات که از این تعبیرات این به دست می آید که یک، به تعبیر من، سعه رحمت و گشایشی است نسبت به خصوص بندگانش، که در روایتی مفصل اولش از پیغمبر اکرم دارد: تفتح ابواب السماوات فی لیلت القدر، دربهای آسمان ها باز می شود در شب قدر. یعنی تعبیری که از امام باقر علیه السلام است دارد: من احیا لیلت القدر غفرت له ذنوبه، کسی که شب قدر را احیا بدارد گناهان او مورد غفران الهی قرار می گیرد. و بالاخره در یک روایتی است از پیغمبر اکرم که حتی این سعی رحمت و مغفرت الهی اختصاص به زنده هام ندارد، بلکه مردگان را هم شامل می شود. در روایتی از پیغمبر اکرم است: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم:
اللهم صل علی محمد وآل محمد،
ان لیلت القدر مکرمت الاحیا و غنیمت الاموات، حتی مردگان هم اینها بهره‌گیری دارن در شب قدر. خب برات من به مقداری را که اشاره کرده باشم به عظمت شب قدر و به خصوص این سه شب و شب 21 که لیلة القضاء است و در امشب است که ثبت و ضبط می شود امور آینده همه. خب در اینجا ما داریم، من عرض کردم که ماه مبارک رمضان ماهی است که دو چیز به او خیلی سفارش شده است، برای خودسازی، سیر معنوی، یکی تلاوت قرآن نازل است و دیگری هم قرائت قرآن صاعد است، یعنی دعا، به دعا سفارش شده. و هسته مرکزی در این ماه هم همون لیالی قدر است که از نظر دعا. اما روش دعا، من این رو روایتی رو میخونم و بعدن در ارتباط ما بحثایی را که در شبهای گذشته دارم عرض میکنم. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند ایاکم ان یسأل احد منکم ربه شیئا من حوائج الدنیا والآخره حتی یبدأ بالثناء علی الله تعالی والمدحة له و الصلاة علی النبی و آله ثم الاعتراف بالذنب ثم المسأله. خوب دقت کنید به این که هر کس از شما بخواهد، یعنی عبد از ربش تقاضایی بکند و دعا کند، حاجت دنیایی یا آخرتی بخواهد، روش منحصر به همین است، حتی یبدأ بالثناء علی الله تعالی والمدح له، اول ستایش کند خداوند را و ثنای حق تعالی را به صفات جلال و جمالش بکند، بعد از او درود بفرستد به پیغمبر و آل طاهرینش بعد اعتراف کند به گناهش و خطایش. وقتی این روند رو، یعنی سه چیز، اول ستایش خداوند به صفات جلال جمال، بعد درود بر پیغمبر آن، بعد اعتراف به گناه، بعد از او شروع کند حاجتهاش رو خواستن. نگاه کنید من قشنگ این رو روایت ترتیبش رو گفت. اما این روند چیست؟ من نمیخوام خیلی وارد مسائل علمی بشم، ولی اشاره میکنم چون در شب 19 یک اشاره داشتم، حالا عرض میکنم. این که اول ثنای الهی را، مدح الهی را، ستایش الهی، جهتش اینه که در دعا، یعنی وقتی که عبد از ربش میخواهد تقاضایی بکند، در اینجا یه مقتضی داریم، یه چیزایی است که به منزله مقتضی است که همین معناست که عرض میکنم، یه اموری به معنای است که مانع است که شب 19 ها مانع را عرض کردم. ستایش خدا رو که میخواد بکنه و بعد بخواد از خدا طلب کنه حاجاتش رو، سه صفت از صفات الهی رو در نظر باید بگیره. اینو حرف منو گوش کنید خوب، سه تا. این از مجموعه اون کلاس که وارد شده من به دست آورده. یک، توجه کند عبد قلبش دلش که طرفی را که میخواد ازش تقاضا کند او قدرت دارد و قدرتی موافق او نیست و توان برآوردن حاجت این رو دارد. من تو بحثام هم این رو گفتم که اشارات عقلیه اصلا دعاست و این که خداوند قادر است، تواناست بر این که خواسته های مرا برآورده کند. لذا ما در روایات داریم، من حالا یه روایت به عنوان نمونه میخونم، از امام صادق علیه السلام قال اذا قال العبد، حضرت فرمود اگر بنده بگوید ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، همین که اعتراف کرد که هیچ پناه و پناهگاهی، هیچ نیرویی نیست مگر پناه الهی و قدرت الهی، همین که اینو اعتراف کرد قال الله، خدا می فرماید ملائکتی ای فرشتگان من استسلم عبدی، بنده من چیکار کرد؟ اعتراف کرد، تسلیم من شد و به تعبیر اصطلاحی من را مسبب الاسباب دانست. اعینوه، کمکش کنی، ادرکو، اقضو حاجته، چی میخواد بهش بدین؟ همین که گفت تو میتونی کافیست. حرف من خوب دقت کنم، همین که گفت تو میتونی، لذا این تعبیراتی که هست که در اونجا داشت در اون روایت که ثنا و مدح و ستایش، اول باید دل من و شما در یک چنین ایامی، این شبهای اول متوجه این بشی که خدا هر چی بخوای میتونه بهت بده. یه وقت شبهی نعوذ بالله نیاد تو دلتا که خدا نمیتونه، ها اصلا این راه پیدا نکن. همه چیزها، همه امور در دست قدرت توست و میتونی. جزا اینو میخواستم بگم، نباید فرو گذار کند عبد در حاجتش روی تأملش نعوذ بالله در قدرت ربش. دوم، صفت رحمت الهی است، مهربان بودن به تعبیر سادهش، مهربانی او نسبت به عبد هیچ کدوم اینا البته به خصوص قابل ادراک من و شما نیست. که او ارحم الراحمین است، ما فوق او مهربانتر به من نیست. سوم، کرامت الهی است، بزرگواری اوست، توانمند است، مهربان است و از اون طرف هم بزرگوار است. لذا سه صفت قدرت، رحمت، کرامت قبل از دعا دل متوجه اینها باشد، یعنی قدرت الهیه، رحمت الهیه، کرامت الهیه. اکرم الاکرمین است او. اگر واقعا قلبن عبد یه چنین حالتی داشته باشد، اینجاست که میگن، ما تعبیر میکنیم، اینها نقش مقتضی در دعا رو دارند، طلبش طلب حقیقی میشه. ما تعبیر میکنیم از ته دل میخواد ازش، از ته دل. اگر واقعا امشب ما باورمون این باشه، قدرتی جز او نیست، مهربانی بر من جز او نیست و کریمی نسبت به من جز او نیست، اینجاست که دعا دعای حقیقی است. به این معنا دیگه شبهه نمی کنم در این که از او بخواهم بی برو برگرد به من عطا میکنه. لذا من حالا به روایتی رو اشاره کنم که قبلا داشتم. در یه روایت دارد از پیغمبر اکرم، ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، خدا رو بخوانید، دعا کنید، طلب کنید ازش، اما با اینها که یقین دارید بهتون میده. از امام ششم علیه السلام، اذا دعوت فاقبل بقلبک و ظن حاجتک بالباب، وقتی دعا کردی یا از خدا خواستی، با تمام دل رو بیار بهش و اینو بدونها، ذنت هم این باشه، به این که از در داری میری بیرون بهت میدن و داری میری، فهمیدی؟ زن و زن حاجتک بالباب، فهمیدی؟ این تعبیرات خودمون که از در خونش داری میری بیرون و همه رو داره بهت میده، یه بیرون. در عباراتی است که علی علیه السلام در وصایاش به امام حسن میگه که من شب 19 گفتم، بعد این شب 21 میخونم واسه یه افقی فراتر از این رو باز میکنه علی علیه السلام در باب دعا. به نظر من یه افق وسیع تری. خوب دقت کن حرف من رو. یه وقت میگی ازش میخوام دم در به من میده، میرم از این مسجد بیرون، یه اینه میگی، یه بالاتر. حالا میخونم مثلا مفصل، وصیت مفصلش از علی علیه السلام به فرزندش امام حسن. و علم ان الذی بیده خزائن ملکوت الدنیا والآخره قد اذن لدعائک. بدون اونی که خزائن ملکوت دنیا و آخرت در دست قدرت اوست، که اول قدرت مطرح میکنه، همین روندی که من گفتم، او به تو گفته از من بخواه و تکفل لاجابتک، خودش هم گفته من جواب تو میدم، قد تم نمیکنه. و امرک ان تسأله لیؤتیک و هو رحیم کریم. امر کرده از او بخوای که بهت بده، او رحیم و کریم. هر سه صفت رو من گفتم علی علیه السلام مطرح کن. توجه کنید، قدرت، رحمت، کرامت، هر سه. خب عبارات زیاده، من فقط این جمله که اواخرش که میرسه یه افق دیگه باز میکنه علی علیه السلام. اینجا بحث این که میخوام به هم میده، نه بلاتر. ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه، بالاتر از او. او قرار داده است کلیدهای خزائنش رو در دست تو. مثل این میمونه، نه اینکه این که خواستی بگی برو، نه، وقتی دعا کردی همینی که گفت دعا کن، کلیدهای خزینه رو داد دست تو. تو برو تو خزینه، هر چی میخوای بردار برو. این بالاتر از اونه. نه من میرم میارم بهت میدم، تو برو هر چی میخوای بردار. ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه بما اذن فیه من مسئلته فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب خزائنه. خیلی سریع، هر وقت خواستی شو درهای خزینش رو با دعا وا کن. خب من اینجا یه نکته رو بگم، به اون که یه رابطه است بین معرفت عبد به ربش با مطلوبهاش. یعنی چی؟ و اون که من از خدا درخواست میخوام بکنم، یه چیزی میخوام، منم خدا خواسته من، سه تا چیز اینجا. در تقاضا و مطلوب هایی که میخوام بکنم، چیزی که در نظر میگیرم، شو این رابطه مستقیم داره به معرفت من نسبت به خدا، صفات خدا. هر چی سطحش بالاتر باشه، ها، خواستم هم میره چی؟ بالاتر. الان هم همینجوریم، ما یک کسی که باش مواجه میشیم، هرچی قدرتمندتر ببینیمش، مهربونتر ببینیمش، بزرگوارتر ببینیمش، درخواستامون هم چی میشه؟ سطحش میره بالا. این خیلی سادش کردم. چون من و تو توان اینو نداریم، نه من و شما، عقل کل. او وقتی بگه ما عرفناک حق معرفتک، حساب من تو پیچی، ما که نمیتونیم، مگه میتونیم ما تصویر کنیم قدرت لایتناهی را، رحمت لایتناهی را، کرامت لایتناهی را؟ میتونیم مگه ما تصویر کنیم؟ نمیتونیم. شو لذا اومدن به ما یه دستوری دادن، هم خودش دستور داده خدا تو قرآن، هم تو روایات، که میخواین دعا کنیم از خدا چیز بخواین، جهتش هم میگم چی. ما هرچی بشینیم فکر کنیم نسبت به آیندمون، بخواییم پیش خودمون چی میخواییم، مگه میتونیم ما احتیاجاتمون را بررسی کنیم تموم؟ اصلا و ابدا. نمیتونیم، توانشو نداریم، نه توان این رو داریم که قدرت او را بهش برسیم اونطور که است، رحمت او را، کرامتش را، هم از این طرف هم خودمون عاجزیم از ادراک احتیاجات دنیوی و اخروی. لذا ما میبینیم به این که در آیه شریفه دارد واسأل الله من فضله، میخوای از خدا تقاضا کنی از فضلش؟ یعنی چی؟ من یه روایت میخونم، در این باب روایت متعددی داریم، از پیغمبر اکرم داریم، من حالا از زین العابدین صلوات الله علیه تو قالب دعا که به من شما یاد داد. اللهم انت القائل، خدایا تو گوینده هستی و قولک الحق، گفتارت هم حق است، و وعدک صدق، وعده ای هم که دادی اون هم درست است. بی برو برگرد. چی بود گفته خدا؟ گفته واسأل الله، حضرت میگه من فضله، و ان الله کان بكم رحیما. دو تا از آیات سوره نساء تیکه تیکه حضرت میاره. و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال بالسؤال و تمنع العطیه. از صفات تو خدا این نیست ای آقای من که به ما امر کنی چی بخوای و بعدم از اون من کنی، نه. و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک و العائد علیهم به تحنن رعفتک. تو میدونی چیکار میکنی؟ روشت خدا با ما این بوده تا حالا، با مهربانی، محبت، با دادن، با دادن ما رو به سوی خودت میکشی. خوب توجه کن، با دادن، با مهربونی کردن ما رو میکشی به سمت خودت. و وقت اینجاست که روایت از پیغمبر اکرمه فرمود ان الرزق لا ينزل من السماء على عدد قطر المطر الى كل نفس بما قدر لها. روزی که معنویش چه مادیش از آسمونا میاد، از نهای خداوند، و عدد چی دانه های بارو برای هر کسی که تقدیر شده. ولی اینم بدونا یه تقدیر داریم، یه مافوق تقدیر. خوب دقت. ولیکن لله فضول. میگم یعنی چی؟ خدا غیر اونایی که میخواد چی بکنه اضافه هم داره بالاتر از اون. فاسأل الله من فضله. من همینا رو گفتم، من اینکه خواستم روش دعا را بگم. این شبها ما باید از خدا چیکار چی بخوایم؟ من یه وقتی یکی از بزرگان بود، رضوان الله تعالی علیه، تو حرم امام هشتم بودن. خب یادم رو کردم به ایشون عرض کردم. آقا گفت بله. گفتم من از امام هشتم چی بخوام؟ حرفای منو خوب گوش کن. به من گفتش که دنیا و آخرت رو بخوا. من هم که موندم. دنیا و آخرت رو بخوا. گوش کنید. خوردش نکرد. فهمیدید؟ گفت دنیا و آخرت رو میخوام بهتون بگم. من همه اینا رو گفتم. مقدمه این بود. از خدا نمیگم نخواین حاجتاتون رو. بخواین. اما کوته نظری نکنیم. ما خدا با فضلت با ما رفتار کن، تمام شد. این اون وقت نسبت به همه چیش هست، نسبت به غفاریتش هست. غفاریتش بی نهایته. وقتی این بره تو قالب فضلا، میفهمی یعنی چی؟ یعنی انشالله پاک و پاکیزه هممون از اینجا میریم بیرون انشالله. این میشه اون وقت نتیجه میشه. دیگه هیچی داشت. یعنی با این دید نسبت به خداوند، با این روش دعا از خداوند طلب کردن، چون خدا فقط با فضلت با ما رفتار کن، هیچی دیگه نمیخواد، با فضلت چه دنیامون چه آخرتمون، یا الله التماس دعا بریم در خونه علی علیه السلام. معارفیست که علی علیه السلام به ما یاد داده. میدونی که کارش کردن دیگه با علی علیه السلام؟ می نویسن امشب بود علی علیه السلام در بستر بود، اطراف بسترش رو فرزندانش گرفته بودند.